أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا ولا تبغ في الأرض فسادا. بحث در موعظه نورانی امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که فرمود مانند کسانی نباش که دنبال عالم آخرت هستند، دنبال سعادت ابدی هستند، بدون این که ملتزم باشند که لوازم رسیدن به سعادت ابدی رو فراهم میکنند. خب این فرمایش نورانی مانند سایر معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام بیانگر ارتباط عمیق زندگی این عالم و عالم دیگر است. ارتباط عمیق کیفیت حیات دنیایی با کیفیت حیات آخرتی است و حیات آخرت و تعبیر عمیق قرآن یک حیات جدای از حیات دنیا نیست و با یک تعبیر دقیق تر باطن این عالم هست که ما با آن همراه هستیم. منتها عده‌ای از انسان‌ها در این عالم با توجه به ماهیت این عالم و ماهیت و مرتبه وجودی خود و ارتباط با عالم غیب از اون عالم غافل نیستند. امیرالمؤمنین علیه السلام با این موعظه نورانیشون تنبه می‌دهند که ما اگر این توجه برامون پیدا شد عقلاً که یک وجود گسترده‌ای خدا به ما داده است، هم در این عالم که این مقدمه برای عالم دیگر است در جهت کسب سعادت، در جنبه‌های فکری اعتقادی کسب سعادت، در جنبه‌های عملی و اخلاقی و بالعکس خب باید این تنبه رو داشته باشیم. نشانه هایی رو حضرت بیان می پرمایند برای اینکه ما خودمون رو نهک بزنیم که چقدر امید به عالم آخرت داریم در اعمال و رفتار روزمره. یک نشانه رو در جلسه گذشته عرض کردیم که این نشانه بیان شده بیانگر یک حقیقته که دقت بهش داشته باشی. اون نشانه این است که یک چنین کسی توبه رو عقب میندازه با آرزوهای طولانی که حالا در بحث امشب ماهیت آرزوهای طولانی رو هم یه مقداری بیشتر بهش خواهیم پرداخت. اون نکته اصلی این است که شخص همت و دغدغه همیشگی تحصیل سعادت رو داشته باشه. این دغدغه انسان رو تحریک میکنه که اعمال و رفتار رو منطبق بکنیم با اون عالم، که اگر خدای نکرده یک وقت لغزشی انجام شد که به هر حال به طور طبیعی برای غیر معصومین این لغزش پیدا میشه، باز دغدغه اصلاح رو داشته باشیم، هم دغدغه صلاح رو داشته باشیم هم دغدغه اصلاح رو. دغدغه صلاح همون شرایط برحال پاک زیستنه که حالا اجمالا عرض کردیم در جلسه گذشته، باز این نکات توجه بهش میشه، تذکر داده میشه، حالا تکرار هم اگر بشود مشکلی نداره بعضی مطالب، چون اینها باعث تنبهه، چون ما هم به علم نیاز داریم، علم به هدف سعادت، اینکه سعادت چیست، هم علم به راه تحصیل سعادت که این علم ها خیلی وسیعه، و هم تذکر به این امور نیاز داریم. رضا فرمود فذکر فن الذکرا تنفع المؤمنین، ای پیامبر تذکر بده، چون تذکر برای مؤمنان که میخواهند ایمانشون رو به خدای متعال، به عالم قیامت و دین الهی حفظ بکنند، این سود بخشه. یعنی باز محک میزنه خدای متعال که این ایمانه چقدر در زندگی ما زنده است، به حال حضور داره. اگر خدای نکرده انسان از تذکرات خوب ناراحت بشه، معلوم میشه این ایمانه ضعیفه، هنوز استقرار پیدا نکرده در دل، چون به هر حال ایمان با به هر حال زمان استقرار پیدا میکنه. ابتداءً که انسان به سرحد عقل و شعور میرسه، اون ایمان و باور نسبت به ارتباط با عالم غیب، خدای متعال، ارتباط با به هر حال عالم آخرت و دین الهی خیلی شکل نگرفته. زندگی دنیا اینچنینه دیگه، یک هسته خلاصه سیب رو یا تخم گندم رو میکاریم، اوائلش یه رشدهای ضعیفی داره، گاهی ممکنه این ریشه هم روی زمین باشه که اگر روی زمین باشه با یه آبی با یه بادی میره، تا اینکه این ریشه کم کم در داخل زمین بره، کم کم اون چیزی که میخواد درخت بشه تنه بده. تازه این تنه هم چقدر طول میکشه که محکم بشه، تا شاخ و برگ بده، تا میوه بده. این مثال خلاصه ایمانه که خدای متعال این رو باز به صورت مثال برای ما بیان میکنه. مثل کلمت طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربه. مثال کلمه طیب یعنی اعتقادات پاک، مانند درخت پاکه که باید اینگونه بشه اگر بخواهد ثمردهی بدهد به انسان، هم تو این عالم هم در عالم دیگر که دیگه اونجا ما حقیقتش رو درست درک نمی کنیم. اصلها ثابت، اصلش ثابته در زمین، این درخت پاک این چنینه، و فرعها فی السماء این شاخه هاش هم بالاست، هر زمانی هم به اذن پروردگارش ثمره میدهند. حالا ثمرش برگ باشه، شاخ و برگ باشه که سایه میدهد، یا علاوه بر این میوه هم بدهد. اما در برابرش اعتقادات ناپاک، اینها روی زمین مانند درختی که در رو خلاصه کاشته میشه، ریشش روی زمین میاد. یعنی میخواد بفرماید که اعتقادات ناپاک، اعمال ناصالح، اینها انسان را اون تغییر اساسی خوب نمیده، نه اینکه از بین بره ها، نه، کسی که نعوذ بالله کفر داشته باشه و شرک داشته باشه و نفاق داشته باشه اینو ادامه بده، این میمانه، آثار نامطلوب هم داره. این رو میخواد بیان بفرماید. غرض هم اینه که ما با این اعمال مستمر این درخت ایمان را در وجودمون با عنایت الهی به اذن ربها، به اذن پروردگار چیکار میکنیم؟ تثبیت میکنیم در وجودمون و خلاصه ادامه پیدا میکنه و رشد میدهد. انسان رشد پیدا میکنه، رشد کیفی. خب غرض اینه، اگر انسان دغدغه توبه هم نداشته باشه، این هم یه نقطه ضعفه که اون دغدغه نداشتن صلاح رو به دغدغه نداشتن اصلاح پیوند بده، اون دیگه کارم خرابه دیگه. این دوتا باید با همدیگه ارتباطی داشته باشه، درصدی در وجود انسان شکل بگیره، دغدغه صلاح و دغدغه اصلاح. از آن حال که اینطور نباش که اگر یه وقت دغدغه‌ای انجام شد، اون دغدغه صلاحه یه مقداری ضعیف شد، دغدغه اصلاحه باشه و توبه بکنی. این دو تا نکته اساسی است که جلسه قبل هم عرض کردیم خیلی مهمه. هر مقدار این دغدغه اصلاح، صلاح و اصلاح در وجود انسان شکل بگیره، رابطه ایمانیش با عالم غیب قوی تر میشه. اینم یه قاعده دیگه است که ما از معارف گوناگون قرآن و اهل بیت استفاده میکنیم اینا رو، که آیاتی که بیان میکنه والذین آمنوا زدناهم هدا ان تطیعوه تهتدوا، امثال این تبا. خب این یه شاخصه، و اینکه این امید به عالم آخرت هم امید کاذب باشه که هر حال اگر در برهه‌ای در عملی عمل صلاح نداشتم، دغدغه اصلاح هم نداشته باشم، هی عقب بندازم. بعد حضرت شاخص های دیگر هم بیان میکنه که این طول عمل آرزوی دراز رو برای ما بیان میکنه که نشانش چیه، که ما مبتلای به آرزوی دراز هستیم. یقول فی الدنیا به قول زاهدین، این شخص من سخن اهل زهد و بی رغبت های به دنیا را حرف میزنم، وقتی که خوب در محل صحبت قرار میگیرم هی آب و تاب، آقا دل نبند به این دنیا و به دیگری. یا اما و یه عمل و فیها به عمل راغبین، اما عملم عمل کسانی است که تمایل به دنیا داره. خب این یکی از شاخصهای مهمه که انسان مبتلای به آرزوی درازه، که این انسان رو اگر کنترل نکنیم این آرزو را، کلا عرض میکنم آرزو چیه؟ آرزوی دراز که به حال مذمت شده چیه شاخصش؟ در روایات به ما فرمودن اصل آرزو داشتن یکی از شاخصهای وجود ماست. یکی نمیشه ما بدون آرزو به حال زنده باشیم. هر موجود ذی شعور و فعال که بر حال به هر درجه ای از درک از وجودش رسیده، مثل حیوانات هم اینچنین، یه درجه از این که میخواد به یک امری که زندگیشو به پا بداره داره، اونو بهش میگن آرزو، اون حالتو میگن آرزو، حالت روحی روانیه دیگه. گیاهان ندارن اما حیوانات دارن، انسان هم داره. حضرت عیسی علیه السلام دید پیرمردی ای شوخ میزنه، به خدای متعال عرضه داشت خدایا میخوام این آرزو رو از این بگیری ببینم چی میشه. پیرمرد دیده فعالیت میکنه، ما میگیم سر پیری و دیگه هر این ذهنیت به این صورته. خب این امور از امور الهی دیگه، از کردم آرزو رو در ما قرار داده، در یه برهی این خیلی شکوفا میشه. بچه که به حال ما بچه هم بودیم و گاهی هم هستیم این حالت ها رو در خودمون میبینیم، هی الان دستمون به چشمون به دست پدره مادره یا امثال این ها، این نشانه های آرزو. دید که این بیل رو انداخت و دراز کشید این نشانه این از که آرزوه گرفته شد. خدا یا این آرزو برگردون، خدا برگردون. یه دفعه بلند شد و بابا ما زنده هستیم باید فعالیت بکنیم. شروع کرد به فعالیت. این بین پرانتز این رو عرض بکنم، حالت درونی خودش نمایش نداره، ما نمیتونیم به حال نشون بدیم، فقط آثارش رو هر کسی در خودش میابه ها، به علم حضوری. اما به علم حصولی از جهت علمی، بحث‌های علمی، خودش رو نمیتوانیم ببینیم یا بو کنیم یا بشنویم، با حواس نمیشه، فقط تحلیل میکنیم. این نشانه است که خدای متعال بهم نشون داد. خب این اصل به حال آرزو و روایات در این زمینه بسیار منتها ما ببینیم که بینشمون در زندگانی دنیا چیه. همین فقط میخواییم بیاییم و یک فعالیتی بکنیم و به حال در روز یک اموری رو به دست بیاریم از لوازم زندگی، خوراکی‌ها، پوشاکی‌ها، برای مسکن و امثال اینا، شب هم بخوابیم، استراحت بکنیم، روز بلند شیم. همین زندگی دورانی اگر این باشه، اون ده ها میخوام بیشتر هم از امکانات این عالم استفاده بکنم، برنامه ریزی طول و درازی که یک مهاری نداشته باشه، مهارش تبعیت از دین، که میخوام به خواسته هم برسم از طریق تبعیت از دستورات دین. این یک شاخصه مهار کردن آرزوهاست. توجه به دین، توجه به خدا، توجه به عالم آخرت و این به حال آرزوهام رو با این جهت به حال توجیهش میکنم. این یک نکته که به حال فرمودن برنامه‌ریزی باید داشته باشی در زندگی، تدبیر باید داشته باشیم، آینده نگری به اندازه متعارف باید داشته باشیم. آن موجود زنده مخصوصا انسان به هر حال فعالیتاش با عقل و تدبیر، همه اینا هم سعی جاشه ها، اما حساب شده باشه، با حساب شریعت، انطباق با اون اموری که شرع مقدس برای ما معین کرده. و این خب دامنش خیلی وسیعه، بستگی به معرفت ما نسبت به خدا، معرفت ما به اون هدف ارحال عالیمون در زندگی، و همینطور اینا تعالیم دینه که به ما ارحال معرفت میدن. در پرتو این معرفت ها حالاتمون رو تنظیم بکنیم، حالاتمون که درست تنظیم بشه اعمالمونم درست تنظیم میشه. خب بنابراین دنیا چیه؟ دنیا از دیدگاه قرآن و سنت همین موجوداتی است که خدا آفریده در تحت اختیار انسان، که انسان با ارتباط با اینها نیازهاش برآورده بشه. اینو بهش میگن دنیا از دیدگاه قرآن، از دیدگاه دین. خب عالم مخلوق خداست، هیچ مذمتی توش نیست، ما هم مخلوق خدا هستیم، نیازهایی که در ما هست خودمون که قرار ندادیم، خدا قرار داده. این نیازها یک اموری درش در عالم خدا آفریده که این نیازها برآورده بشه. گرسنگی چیه ماهیتش؟ چه چیزی این گرسنگی رو برآورده میکنه؟ تشنگی چیه؟ چه چیزی این تشنگی رو برآورده میکنه؟ و همینطور انسان به هر حال به طوریه که زاد و ولد داره و امثال اینا، هر کدام از این امور مخلوق خداست و خوبه، چون خدا فرمود الذی احسن کل شیء خلقه، خدا اینه. حضرت موسی علیه السلام در برابر فرعون قرار گرفت و سراغ خدای ما نمیایی، خدات کیه؟ و بود الذی احسن کل شیء خلقه، هم اصل خلقت رو بهش نشون داد که کیه، تو که اصلا نمیتونی موجود ضعیفی هم نه بیافرینی نه اداره کنی، یه موجود ضعیف هم بیاد نمیتونی این رو از خودت به تنهایی دفع کنی. قرآن کریم در آیات آخر سوره حج برای ضعف انسان اینو میفرماید، این انسان انقدر ضعیفه که گاهی یک موجود ضعیف میاد روی بینیش میشینه نمیتونه پشه. به این نقطه، به این مراحل انسان میرسه دیگه. بچه که هست اینگونه است، پیرم که میشه و دیگه قوا تحلیل میره اینگونه میشی. بعد قرآن میفرماید که اگر این مگس یه چیزی از انسان برو باید نمیتونه او رو بگیره، من اینکه اون خودش رها کنه. ضعف طالب و المطلوب، هم منی که طلب میکنم که اونی که رو بوده بگیرم، هم او ضعیفه. این جنینه. اینا حکمت های زیاد داره ها، خلقت اینها. هارون الرشید از موسی بن جعفر علیه السلام پرسید خدا به چین برحال مگز یا پشه و اینها رو آفرید؟ حضرت فرمود و این که بشینه رو دماغ مانند تو که شما رو بفهمونه که یه دهنش بسته شد. اینا از اموری است که ما توجه داشته باشیم، در این حالی که خدا عقل به ما داده، فرموده ما این انسان رو خلیفه خودمون قرار دادیم، چه عظمتی. چه وقت این عظمت رخ میده؟ اون وقتی که در برابر عظیم مطلق ما خضوع کنیم، اقرار کنیم که نداریم، اقرار کنیم که در برابر تو داریم اطاعت میکنیم. نه، دنیا همین عالم است که اگر ارتباط ما با اینها با خیال همیشگی باشه که ما نه هستیم، به هر صورت باشه ما استفاده میکنیم، این خیالات توهماته. این ارتباط، ارتباط عقلانی نیست، خواستن این ارتباط ها عقلانی بشه، در این حالی که حس ما کار میکنه میخوری، اما فرمودن چجوری بخور، چه مقدار بخور، اینو دیگه حیوان نداره. بنده و شما که اشرف مخلوقات هستیم، خدا برامون نقشه ریخته، برنامه ریخته که این پایین ترین حواسمون با بالاترین جنبه وجودیمون که عقل باشه، اینا بر اساس عقلانیت شکل بگیره، یعنی بر اساس درک ارتباط با عالم غیب. پایین ترین حواس کدوم حاسه است؟ اونیست که با زمین مرتبط، کف پا، پا. و بعدش هم قوه حاسه که با هوا و اینها میخوایی را بری؟ کجا را برو؟ در یک مکان مباح راه برو، در مکان قصبی مؤاخذه میشی اگر بدانی، در مکان مقدس وقتی راه بری با توجه به تقدسش تو من نورانیت پیدا میکنم. قدم میگذاریم برای آمدن به مسجد، مخصوصا سحرها نماز صبح چقدر فضیلت داره، همین قدم گذاشتنه، اما با عقلانیت همراهه. اینا دقت داشته باشی، اینا بحثای مهم معرفتیه که باید در جاهاش اشاره میکنم عزیزان روش کار بکنن. بله، دنیا این امره، اگر با این توهمات همراه باشه انسان رو میندازه تو منجلاب بدبختی، بیچارگی، قارون درست میکنه، میره برحال با ظلم و جور و اینها کسب میکنه، همه هم بیرون از وجودشه، کسانی رو هم برحال میگماره در خدمتش با زور و سرنیزه و تطمیع و تهدید که ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه، کلیدهای خزائنش جوان مردهایی میکشیدن. خب بهش گفتم بیا خمس بده. انما اوتیده علی علم، طبق روایت یا پسر خاله حضرت موسی بود یا پسر داییش، فرقی نمی کنه. من اینو با علم به دست آوردم و چرا بدم به این فقرای یه توهینم میکنه. در آیات قرآنی هم از این مطالب داریم. خب این آیا تونست واقعا نگه بداره؟ خدا مثال میاد، این آیه که خوندم اول قضیه قارون رو بیان میکنه، بعد به این که ما یک وقت از دنیا به طور کلی رها نشیم که نمیشیم، فرمود ببتغ فیما آتاک الله، در حال شما دنبال دنیا برید منتها برای آخرت. ببتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، منتها شاخصش چیه؟ ولا تبغ الفساد فی الارض، دنبال فساد نباش، فساد خودت یا فساد دیگران. کسی که این قاعده است توجه داشته باشه، دنبال فساد دیگران یا افساد دیگران است، اول خودش رو رای فاسد میکنه، اول خودش فاسد شده از نظر بینشی، از نظر شخصیتی، بعد دیگری. خیلی عجیبه از دیدگاه تربیت قرآن، دو مرتبه اگر توبه نکنه در این فساد و افسادش، این افساد دیگران برمیگرده به خودش فاسدترش میکنه. در جنبه های مثبت هم همینه ها، کسی که در جنت صلاح هست دیگران رو میخواد اصلاح کنه، اول باید در جهت صلاح باشه، بعد اصلاح دو مرتبه، این اصلاح برمیگرده برای خود کسی که داره اصلاح میکنه صلاحش رو رشد میده. اینا دقت داشته باشیم، اینا از مسائل مهم انسان شناسیه. حالا گاهی گفته میشه تو بحثای علمی ابعادی از روانشناسی و اینها که این مباحث تو بحثای روانشناسی رایج اصلا نیست، اینا مباحث خاص مکتب ماست. روانشناسی اسلامی میخواییم داشته باشیم، اینا رو باید دنبالش باشیم. خب ولا طبق الفساد فی الارض، چیکار کنم این دنیام دنیای خوبی باشه؟ و احسن کما احسن الله الیک، نیکی بکن به دیگران، به خودت همونطور که خدا به تو نیکی کرده. خب جمع بکنم سخن را که فرمود، این شاخصه ماست که اگر واقعا دنبال دنیا هست، دنبال آخرت هستیم، دنیامون رو باید یک دنیای به حال الهی شکل بدیم، دنیای آخرتی دنیا داشته باشیم اما با محور عقل طلب آخرت. پس بنابراین تعریفی از دنیا کردیم، دنیای ممدوح و دنیای مذموم، این هم دو قسم از دنیا. زهد هم معناشیه، شاخصشیه، این هم خودش مسئله مهمیه. زهد یعنی رغبت الهی داشتن به ارتباطات گوناگون زندگی. خب با چه محوری؟ اولین و اصلی ترین مرتبه زهد، زاهدان واقعی اینطور فرمودند که ما از گناهان دوری کنیم، التزام به دستورات شرع مقدس داشته باشیم. که البته زهد دارای مراتبی ها، اینم بهش توجه بکنیم. فرمودند حلال الهی رو برای خودمون حرام نکن، حلال رو بریم، این مرحله اول. و در فعالیت هامون به هر حال توجه داشته باشیم که از کردم مسئله من، این رو رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید. ازهد الناس من اجتنب الحرام، زاهدترین مردم اونست که از حرام دوری کنه. یه نکته هم عرض کنم، نکته پایانی، این بیانات اولیا به ما دید میدن. گاهی میگیم زاهد، تو ذهن میاد که آقا اصلا رها کرده دنیا و رفته یه گوشه‌ای به هر حال خزیده، و یا شخص زن نمیگیره یا خانوم همسر نمیگیره راحت باشه. نه، اینا دیدگاهیه. گاهی مثلا گفته میشه فلان عالم در درجه اعلای زهد، یعنی دیگه به حال غذای مقوی نمیخوره. نه، اینا نیست. فلان شخص در درجات عالیه عرفانه، هم اگه میشه سحر بلند شه مقید بشه به خوردن سیب. نه، دیدگاه های برای ضعیفه که اینا رو نداشته باشی. بنده خودم به بزرگترین زهاد خلاصه دورانمون برخورد کردم، دیدم که کباب برگ خورد. آیت الله عظمای بهجت رضوان الله وقت اونی که گفته میشه نون و چاییشه گفته میشه. نه به حال رهزن میشه. اینا دقت داشته باشین، اونایی هم که این مسائل میگن باید درست بگن که آسیب بیرونی نداشته باشه. اینم یه نکته بعدی. اونایی که چیز می نویسن در شرح حال علما باید همه جنبه هاشونو بنویسن، نه اون جنبه ای که بدآموزی داشته باشه. انشاءالله خدای متعال به ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از معارف دین به طور جامع عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب یک ذکر توسل مختصری عرض میکنم و انشاءالله برادر عزیز آمدن این ذکر توسل رو تا یه حد کمی انشاءالله ادامه میدن. شب درسی هم هست. السلام علیک یا بقیت الله، السلام عليك يا حجة الله على خلقه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا سفينة النجاة يا علم الهدى. ابن الحسن دلبرا گر به نوازی به نگاهی ما را، خوشتر از سر بدهی منصب شاهی ما را. مولا جان بر من بی سر و پا گوشه چشمی به نما، بر من بی سر و پا گوشه چشمی بنما، که محال است جز این گوشه پناهی ما را. همه صداش بزنیم مولامون رو در این مجلس، ذکر معارفشون، ذکر مصائبشون عنایتی داشته باشن. ابن الحسن، ابن الحسن، ابن الحسن.